صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هفته صبح ایران، بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در دوشنبه پنجم آبان ماه 1393، 27 ماه اکتبر 2014 میلادی. من مرتضی قاسم‌فر هستم و تا ساعت 8 صبح در این ویژه برنامه صبحگاهی شما رو همراهی میکنم. برنامه‌ای که هر روز رأس همین ساعت میتونید ببینید و بشنوید. در فرصت یک ساعته پیش رو امیدواریم که در کنار شما مروری کنیم بر حوزه‌های مختلف خبر، از سیاست، ورزش، فرهنگ و اقتصاد تا موسیقی و روزنامه‌های صبح تهران. امیدوارم با این برنامه تا انتها بمانید. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آخرین خبرهای بامدادی با همکارم حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. با شمارش بیش از 98% آرای انتخابات دیروز در برزیل، دیلما روسف برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات برزیل، خانم روسف حدود 51.5% آرا و رقیبش آسیو نیوس 48.5% آرا را به خود اختصاص دادند. برزیل با 203 میلیون نفر جمعیت، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری میگوید آیت الله محمود هاشمی شاهرودی یکی از افرادی است که به گفته او در معرض کاندیدا شدن برای ریاست جدید این مجلس قرار دارد. محمد رضا مهدوی کنی رئیس پیشین مجلس خبرگان هفته پیش درگذشت و به گفته احمد خاتمی در مصاحبه با تلویزیون العالم انتخاب جانشین او در اسفند ماه انجام خواهد شد. آقای خاتمی همچنین گفت بر اساس شنیده‌هایش آقای هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست خبرگان ندارد. همزمان غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی هم گفته احتمال اینکه هاشمی شاهرودی ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده بگیرد زیاد است. نیروهای دولتی عراق به همراه پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعی روزهای شنبه و یکشنبه بخش‌هایی از مناطق شمال و مرکز را از نیروهای داعش بازپس گرفتند. بنابر گزارش‌ها بخش‌های زیادی از شهر جرف السخر در نزدیکی بغداد در عملیات ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه پس از ماه‌ها از تصرف داعش خارج شد. در شمال عراق نیز پیشمرگه‌های کرد با پشتیبانی هوایی ائتلاف موفق شدند نیروهای داعش را از شهر زمار و روستاهای اطراف آن عقب برانند. همزمان نیروهای دولتی عراق دیروز کنترل 4 روستای اطراف کرکوک را در دست گرفتند. بنابر گزارش ها در انتخابات پارلمانی دیروز در اوکراین احزاب طرفدار غرب به پیروزی قاطع دست یافتند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از اینکه مردم به احزاب هوادار پیوستن به اروپا رأی دادند قدردانی کرد. بنابر نتایج اولیه بلوک سیاسی آقای پروشنکو در این انتخابات بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورده و پس از آن با فاصله نزدیک جبهه مردمی آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین قرار دارد. دو طرف قرار است گفتگوها در مورد ائتلاف را امروز آغاز کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز گفت دولت با تمام قوا برای یافتن عامل یا عاملان اسیدپاشی و روشن شدن واقعیت برای مردم تلاش خواهد کرد. آقای روحانی افسود تا روشن شدن واقعیت نباید هیچ فرد یا گروهی را متهم کرد. همزمان غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه که مأمور رسیدگی به اسیدپاشی هاست دیروز بار دیگر گفت هنوز عامل یا عاملان اسیدپاشی شناسایی و دستگیر نشدند، اما به گفته او از افراد زیادی در این باره تحقیق شده است. پس از 3 روز درگیری‌های خونین در ترابلوس در شمال لبنان، خبرگزاری فرانسه از برقراری آتش‌بسی غیررسمی و فرار هزاران تن از خانه‌های خود از بیم شروع مجدد درگیری‌ها خبر داده است. حملات ارتش لبنان به شبه نظامیان جبهه النصره که از روز جمعه آغاز شده بود، طی 3 روز حدود 15 کشته از دو طرف و همچنین 5 کشته از شهروندان غیرنظامی بر جای گذاشت. همزمان گروه جبهه النصره تهدید کرده است اگر ارتش لبنان به عملیات خود در ترابلس پایان ندهد، یکی از 27 سرباز لبنانی را که در گروگان خود دارد خواهد کشت. و سرانجام این که فرماندار زاهدان از مسموم شدن 55 دانش آموز بر اثر تنفس گاز ناشی از مواد شیمیایی خبر داده است. عباس علی ارجمندی گفته است که شنبه شب یکی از شرکت‌های خصوصی مقدار زیادی مواد سمی را در حاشیه این شهر رها کرده که این مواد پس از آمیخته شدن با آب گازی را تولید کرده که سبب شد 55 دانش آموز به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کنند. مهرداد،
سپاسگزارم. هستن آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسن جعفری میشنیدید. اما در 30 دقیقه نخست از 60 دقیقه این برنامه چه گزارش‌هایی از سوی همکاران این ویژه برنامه صبحگاهی به تهیه کنندگی مراد ویسی خواهیم داشت؟ مهمترین گزینه‌های مطرح برای ریاست بعدی مجلس خبرگان رهبری چه کسانی هستند؟ گروه ویژه عملیات مالی جهانی برای نظارت بر پولشویی درباره معامله کشورها با ایران هشدار داده. روزنامه‌های صبح تهران از موضع‌گیری قوای سگانه ایران علیه اسید پاشی خبر دادند. نتایج جام حذفی فوتبال در ایران و برنامه‌های دیگر رو خواهیم دید در طول این ویژه برنامه صبحگاهی. این یک برنامه زنده است، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 2042-02-21-12-21-12 و دیدگاه ها و نظراتتون رو درباره این اسید پاشی های اخیر با ما در میون بگذارید. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران روز یک شنبه در گفتگویی با شبکه عربی زبان العالم درباره گزینه‌های موجود برای ریاست بعدی مجلس خبرگان صحبت کرده. کیان معنوی در گفتگویی با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران ابتدا از او درباره مهمترین گزینه‌های مطرح برای ریاست خبرگان رهبری پرسیده. مجید محمدی در آمریکا.
گزینه‌های موجود آقایان شاهرودی، محمد یزدی، احمد جنتی و موحدی کرمانی هستند. اما من فکر می‌کنم آقای یزدی و آقای جنتی شانس چندان بالایی ندارند، چون آقای یزدی مریض الاحوال هست، آقای جنتی هم کهولت سن داره و اصولاً اداره مجلس خبرگان برای ایشون مشکل هست. بنابراین شانس آقای موحدی کرمانی و آقای شاهرودی بالاتر هست. اما در میان این دو آقای شاهرودی شانس بالاتری داره، به دلیل اینکه نایب رئیس خبرگان بوده. علاوه بر این، جاه طلبی که در آقای شاهرودی هست برای کسب مقام مرجعیت، تأسیس دفتر در نجف و تلاشی که ایشون در سالهای اخیر برای طرح خودشون حتی در چارچوب یکی از کاندیداهای رهبری در جمهوری اسلامی کردند، نشون میده که شور و اشتیاق آقای شاهرودی برای کسب این مقام بیش از بقیه هست. و در میان مجموعه اقتدارگرایان هم آقای شاهرودی فردی است که مورد پذیرششون هست از لحاظ فقاهت. اصولا رساله عملیه آقای خامنه‌ای تحت نظارت آقای شاهرودی نوشته شده. به همین دلیل من فکر می‌کنم شانس آقای شاهرودی بیش از افراد دیگر هست.
حالا از روحانیان به اصطلاح با نفوذ در جمهوری اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی هم بودن که پیشتر در مجلس خبرگان نقشی داشتن، ولی آقای احمد خاتمی در این گفتگوشون با شبکه العالم گفتن که آقای رفسنجانی احتمالاً تمایلی ندارن که کاندید بشن. شما نظرتون راجع به وضعیت آقای رفسنجانی برای ریاست خبرگان چیه؟
آقای احمد خاتمی، من فکر میکنم این بحث تمایلی ندارند رو دارن از جانب آقای هاشمی با نیت خوانی مطرح میکنند. اینطور نیست که آقای هاشمی رفسنجانی تمایلی برای کسب این مقام نداشته باشند. آقای رفسنجانی در یک دوره رئیس مجلس خبرگان بوده و بعد هم بعد از جنبش سبز با فشارهایی که از سوی دفتر رهبری بر ایشون وارد شد تلاش کردند که ایشون رو منصرف کنند و آقای مهدوی کنی رو به جای ایشون به ریاست برسونند. همان دلایلی که باعث شد که آقای هاشمی رفسنجانی مقام ریاست مجلس خبرگان رو رها کنن، اون دلایل همچنان باقی است و اون هم عدم اعتماد بیت رهبری هست به آقای رفسنجانی. مشکل بخش قابل توجهی از نیروهای سنتگرا هست در مجلس خبرگان با آقای رفسنجانی. طبعا اینها مانع جدی است برای اینکه آقای رفسنجانی بتواند خودش رو مطرح کنه و این مقام رو کسب کنه. چون زمینه‌هاش فراهم نیست، خب به احتمال زیاد آقای رفسنجانی هم وارد این میدان نخواهد شد.
آقای خاتمی در مورد افراد و اعضای مجلس خبرگان گفتن که بیشتر این اعضا از یک دست هستند و این احتمال رو دادن که از جناح اصلاح طلب تلاش بکنن اکثریت رو در مجلس خبرگان به دست بگیرن. به نظر شما یک همچین احتمالی وجود داره که اصلاح طلب ها بتونن نفوذ بیشتری در این مجلس داشته باشن؟
در این که اصلاح طلبان به دنبال کسب نفوذ بیشتر در مجلس خبرگان آینده هستند، خب شکی نیست. تلاش هایی رو هم روحانیون اصلاح طلب دارن انجام میدن، رایزنی هایی دارن میکنن برای اینکه بتوانند در انتخابات آینده حضور پیدا کنند. اما من احتمال بالا رفتن میزان اصلاح طلبان در مجلس خبرگان آینده رو به شدت پایین میدونم به دو دلیل. یک دلیلش مواجه شدن اینهاست با سد نظارت استصوابی شورای نگهبان. کسانی رو که کوچکترین ارتباطی با اصلاح طلبان داشته باشند، اینها رو با عنوان فتنه‌گر و ارتباط با فتنه‌گران اونها رو رد صلاحیت خواهند کرد. سد دوم امتحان فقاهت هست. به صرف این که کسی اجازه مرجعیت داشته باشه از یک مرجع، این رو شورای نگهبان کافی نمیدونه برای اینکه افراد خودشون رو در انتخابات خبرگان نامزد کنند. افراد باید برن و امتحان خاصی رو بدن و در اون امتحان موفقیت پیدا کنند. طبعا اصلاح طلبان شانس بسیار اندکی خواهند داشت که این امتحان رو با فقهایی که به عنوان در واقع ممتحن از سوی شورای نگهبان معرفی میشن، این که این امتحان رو از سر بگذرونن بسیار اندک هست.
جناب آقای محمدی بفرمایید که به فرض اینکه یک توازنی در مجلس خبرگان ایجاد بشه و اصلاح طلبها هم بتوانند به گونه مساوی کرسی به دست بگیرن، اون موقع شاهد چگونه معادله ای خواهیم بود در تصمیم گیری های مجلس خبرگان و پیامد و چشم اندازش چه خواهد بود؟
البته این فرض محال هست، اما منطقیون میگن فرض محال محال نیست. اگر چنین اتفاقی بیفته، اصلاح طلبان همیشه به دنبال نظارت بر دستگاه‌های ذیل نظر رهبری هستند. چون امروز مجلس امکان نظارت بر سپاه، امکان نظارت بر قوه قضاییه و دیگر نهادهای ذیل دستگاه رهبری رو نداره. اصلاح طلبان به دنبال نظارت بر این دستگاه‌ها خواهند بود. اگر امکان قدرت بیشتری رو پیدا کنند، حتی به دنبال این خواهند رفت که بر کار خود رهبر نظارت بیشتری رو اعمال کنند. اما امکانش بسیار اندک است.
گفتگوی همکارم کیان معنوی رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران. نوبتی است که سری بزنیم به تلفن‌های شما شنوندگان، اما پیش از اون چند تا از اس‌ام‌اس هایی رو که همکارانم به دست من رسوندن از طرف شما به ما رسیده رو من میخونم. یکی از شنوندگان نوشته که به مجلس شورای اسلامی نباید گفت اسلامی، باید بگیم مجلس شورای داعش با این قوانین ضد بشری که تصویب میکند. شنونده دیگری نوشته چند روز دیگه صدا و سیما یه نفر رو نشون میده که با حالتی مغموم و نادم روبروی دوربین نشسته و میگه سرویس جاسوسی اسرائیل موساد با من تماس گرفت، بعد سرویس جاسوسی انگلیس MI6 دوره اسید پاشی رو به من آموزش داد، بعدش سازمان سیا مقدمات سفرم به ایران رو فراهم کرد و آلات جرم رو در اختیار من گذاشت، حالا هم از مردم میخوام این فریب خورده عامل استکبار و سلطه رو ببخشن. و شنونده دیگری نوشته آقای روحانی وعده زیاد میدن، همونطور که مذاکرات تا 10 سال دیگه تمدید میشه و دریاچه ارومیه خشک باقی میمونه، اسید پاشا رو هم پیدا میکنن. بریم و بشنویم صدای شما رو.
توی خبرها شنیدم که در مورد اسید پاشی ها چند نفر رو بالاخره دستگیر کردن. یکی خبرنگار بوده که اعتراضات مردمی رو پوشش میداده و چند تای دیگه هم در دنیای مجازی اطلاع رسانی میکردن. من واقعا به جمهوری اسلامی تبریک میگم که اینقدر سریع و قاطع تونسته جنایتکاران رو شناسایی کنه.
کسانی که در رابطه با اسیدپاشی دستگیر شدن و دوباره اونا رو آزاد کردن، آیا واقعا بیگناه بودن یا اینکه از بالا دستور اومد که اونها رو آزاد کنن و قضیه رو کش ندن؟ فقط همین سوال رو داشتم.
من از اصفهان تماس میگیرم. خواهش مندم یه خورده حسید برام بیشتر بفرستید. خیلی لازمه. مخلص شما.
در خبرها آمده که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه آقای اژه‌ای رو برای رسیدگی به مسئله اسیدپاشی به اصفهان فرستادن. پیشینه آقای اژه‌ای رو در سرکوب و ضرب و شتم بند 350 اوین نگاه بکنید در مسئله رسیدگی به بقیه اموری که تا به حال رخ داده. واقعا ایشون باید بره برای رسیدگی. ارجح صالح عادل
37 سال اینا با دروغ و مسائل مختلف ما رو نابود کردن و زیر صفر بردن. حالا بازم بشینیم زنها و دخترامونو به این شکل در بیارن؟ پس کی باید ما به خودمون بیاییم؟ تو رو خدا یه ذره مردم فکر کنید.
این آقایون مسئولین کشور ما و آقایون امام جمعه ها با جدیت در حال مبارزه با مردمی که بر علیه این کار اعتراض میکنن و یا مطبوعات و رادیو تلویزیون و اونایی که میخوان این وضعیت رو در واقع توضیح بدن و علتشو کشف کنن هستن. من نمیتونم والا اینا مردم رو چی حساب کردن؟ مگه ما بعد از 30 سال 34 سال مگه شما رو دیگه نمیشناسیم؟ این چه جنایتیه که مرتکب میشید در حق جوانای این مملکت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گروه ویژه عملیات مالی جهانی که یک نهاد نظارتی بر نقل و انتقال مالی و پولشویی در جهان هست، اخیراً از کشورهای عضو خواسته که مراقب معاملات مالیشون با ایران باشند. این موضوع گفتگوی اقتصادی امشب من با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم است. آقای علوی، ضمن صبح بخیر به شما، بفرمایید که مهمترین نقاطی که پولشویی در اقتصاد ایران انجام میشه چه بخشایی هست؟
با سلام و صبح بخیر به شما آقای قاسمپر و همچنین همراهان این برنامه. پولشویی فرایند تبدیل پول آلوده به پول قانونیه که طی اون مبدأ و مشخصات پول مخفی میشه و افراد ذی‌نفع یا مقصد نهایی پول تغییر میکنه و به پول قانونی تبدیل میشه. پولایی که از مسیر غیر قانونی مانند قاچاق و اختلاس کسب شده در این فرایند شکل قانونی پیدا میکنه و به اصطلاح سفید میشه. بخش وسیعی از اقتصاد ایران خارج از که نظام بانکی و مالیاتی و همین بخش ها هستن که سرچشمه های اصلی پولشویی هستند. در این میان بخش اعتباری و پولی و بانکی غیر رسمی مانند صندوق های قرض الحسنه هم نقش مهمی دارند. همچنین قاچاق کالا در ایران تا حجم بیش از 10 میلیارد دلار تخمین زده میشه هم جزی از به اصطلاح سرچشمه های این پولشویی تلقی میشه. این معاملات ارزشی رو ایجاد میکنن که خارج از هر نظارتیه و برآوردهای گوناگونی هم در این مورد میشده، ولی مسئولین مالیاتی ایران میگن که حدود 1/4 اقتصاد ایران کدره و به نظر میاد که در واقع پولشویی از همین به اصطلاح سرچشمه ریشه گرفته شده باشه.
در این حال همین گروه ویژه عملیات مالی جهانی اعلام کرده که ایران و کره شمالی در مسئله پولشویی و همینطور در مسئله تروریسم، مبارزه با تروریسم، مردود شدند. به چه معناست در واقع این موضوع که مطرح کردند؟
خب این معناش به این معناست که ایران و کره شمالی نتونستن مانع پولشویی بشن و این پولها بخشیش به مصرف تروریسم رسیده. در ایران موانع گوناگونی برای جلوگیری از این پولشویی وجود داره. هرچند شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران تشکیل شده، ولی این نهاد و سایر نهادهای نظارتی اصولا در ایران قدرت و کارآمدی زیادی ندارن که مانع این کار بشن، چون اولا حجم اقتصاد زیرزمینی ایران بسیار بزرگه، دوم اون که برخی از نهادهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی و همچنین اشخاص که با نفوذ هم اصلا در پولشویی نقش دارن، همچنین ناکارآمدی از نظر قانون و نهادهای نظارتی مانند فرضاً سازمان بازرسی کشور یا مجلس یا حتی بانک مرکزی هم در واقع مزید بر علت و تنگنای دیگری هست برای مبارزه با پولشویی.
پیامد این پولشویی گستره در اقتصاد ایران چی هست؟ خیلی خلاصه اگر بفرمایید.
خب پیامدهای پولشویی بسیار مخربه. یکیش شفافیت، عدم شفافیت، و این عدم شفافیت باعث میشه که کنترل جامعه بر منابع مالی ضعیف بشه و در نتیجه به اختلال و بی‌ثباتی اقتصادی، اختلال در نرخ ارز و بهره میانجامه. سرمایه‌های جامعه در چنین شرایطی از عرصه تولیدی خارج میشه و متوجه امور سوداگرانه کوتاه مدت میشه. پولشویی قدرت خرید رو به شکل غیر شفاف و غیر قانونی توزیع میکنه و اون هم نزد گروهی کوچک از جامعه، و بنابراین مزید بر فساد مدیریت و فساد سیاسی خواهد بود.
سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نوبت میرسه به بررسی روزنامه های صبح تهران. بخش اول این برنامه رو آغاز میکنیم با همکارم شهرام رفیزاده و نگاهی خواهیم داشت به تیترهای صفحات اول روزنامه ها. صبح بخیر شهرام.
مهرداد قاسم فر، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، چطور از شرق آغاز بکنیم که تیتر زده سه قوه علیه اسید پاشی؟ ظاهرا هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه علیه مسئله اسید پاشی موضع گرفتند.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش گزارش داده که رؤسای سه قوه یعنی آقای حسن روحانی، صادق لاریجانی و علی لاریجانی روز گذشته درباره اسید پاشی های سریالی علیه زنان در اصفهان موضع گیری داشتند. بنوشته این روزنامه، آقای حسن روحانی تاکید کرد که هر فرد یا گروهی به طور سازمان یافته یا غیر سازمان یافته این عمل رو مرتکب شده باشد، باید بدانند که گذشتی در کار نخواهد بود. و البته آقای صادق لاریجانی گفته که ارتباط دادن امر به معروف به بحث اسید پاشی عجیب است. عکس یک روزنامه شرق آقای محمد علی نجفی رو نشون میده، سرپرست وزارت علوم، که به انتقاداتی که درباره انتشار گزارش بورسیه‌های غیرقانونی از سوی دولت شده بود واکنش نشون داده و گفته که پرونده مسئولان و متخلفان بورسیه‌ها باز است.
اما روزنامه اعتماد علاوه بر این که تیتر یکش رو اون هم مثل شرق به مسئله اسید پاشی اختصاص داده، اما در بخش دیگرش در یکی از تیتراش از استیضاح جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت میکنه.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که شماری از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس نهم قصد دارن که آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو مورد استیضاح قرار بدن. این خبر رو هم آقای حمید رسائی اعلام کرده، یعنی طرح استیضاح رو. اما آقای علی جنتی به نوشته روزنامه اعتماد گفته که من از کارت زرد نمیترسم. عکس یک روزنامه اعتماد دو چهره سیاسی هستند، یکی آقای مرتضی الویری نزدیک به اصلاح و دیگری آقای علی اکبر جوان فکر نزدیک به تیم احمدی نژاد، که در ویژه‌نامه یا زمینه جستجوی روزنامه اعتماد امروز گفتگوهایی با این دو چهره سیاسی منتشر شد.
روزنامه جوان هم تیتر یکش مختص به بحث اسید پاشی هست در ایران و موضعی که آقای لاریجانی گرفته، رئیس قوه قضاییه. اما در بخش دیگرش گزارشی داره درباره توافق هسته‌ای و راه سومی که بین نظرات ایران و کشورهای پنج و علاوه یک مطرح است.
بله، روزنامه جوان در تیتر یک نوشته که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که نسبت اسید پاشی با امر به معروف جفایی عظیم است و آقای علی لاریجانی برادر ایشون که رئیس قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی هست گفته که سیاسی کردن جنایت اسید پاشی فرصت طلبی و نامردی سیاسی هست. یک گزارش داره روزنامه جوان همونطور که اشاره کردی درباره مذاکرات هسته‌ای و این روزنامه از موافقان و مخالفان پیشنهادهای میانی در انتخاب بین توافق جامع و یا شکست مذاکرات گزارش داده. یک خبری هم به نقل از حمیدرضا مقدم فر منتشر کرده، معاون پیشین فرمانده کل سپاه پاسداران، که گفته تجدید نظر طلبان یا همون اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس خبرگان کمیته استانی تشکیل دادن و قصد دارن دست کم 30 نماینده مجلس خبرگان رو تغییر بدن.
روزنامه آرمان عکس یکش رو آقای نجفی انتخاب کرده و از قول او گفته که وزارت علوم از چه چیزی بایستی عذرخواهی بکند؟
بله، اشاره آقای محمد علی نجفی در پاسخگی در صفحه که روزنامه آرمان از قول ایشون منتشر شده به انتقاداتی است که به ویژه در روزهای گذشته از سوی برخی روزنامه‌ها از جمله کیهان به انتشار گزارش بورسیه‌های غیرقانونی از سوی دولت وارد شده بود. روزنامه آرمان یک خبر هم داده که شماری از افراد چهره‌های سیاسی با آقای آیت الله صانعی دیدار کردند و همچنین نمایندگانی از سوی حسن روحانی هم به دیدار آقای صانعی رفتند.
بحث کاهش قیمت مسکن در تهران تیتر یک دنیای اقتصاد رو به خودش اختصاص داده با عنوان ریزش پاییزی بازار مسکن.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد در این گزارش اشاره کرده که با آغاز فصل پاییز قیمت‌ها در بازار مسکن به نوشته این روزنامه حدود 4.6% کاهش پیدا کرده و روزنامه دنیای اقتصاد این رو 4مین کاهش قیمت مسکن در یک سال گذشته توصیف کرده و تاکید کرده که نرخ مسکن یا قیمت مسکن به قیمت‌های سال 92 بازگشته.
نگاهی هم کنیم به روزنامه آفتاب که عکس اولش و تیترش در ارتباط با آقای خاتمی هست.
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش‌های مفصلی منتشر کرده در یکی دو صفحه درباره کمیته انتخاباتی که به نوشته این روزنامه آقای محمد خاتمی تشکیل داده برای انتخابات مجلس دهم. محمد صادق جوادی حصار، فیاض زاهد و سعید شریعتی درباره کارکردها و برنامه‌های احتمالی این کمیته انتخاباتی اظهار نظر کردند. یک گزارش هم روزنامه آفتاب یزد داره در تیتر یکی خودش با عنوان هوای بهارستان سرد است و این پرسش رو مطرح کرده که آیا وزیر پیشنهادی علوم از سوی آقای حسن روحانی در مجلس رأی اعتماد کسب خواهد کرد یا نه.
سپاسگزارم شهرام. با شهرام رفیزاده همراه بودیم، مروری داشتیم بر صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران. باز هم با شهرام خواهیم بود برای مروری بر آنچه که در صفحات داخلی روزنامه‌ها می‌گذره. و بعد از روزنامه ها اجازه بدید سری بزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
در مرحله یکشم پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی عصر یکشنبه تیم پرسپولیس با درخشش دروازه‌بانش از سد راه آهن گذشت و به یک چهارم پایانی صعود کرد. این بازی در پایان وقت معمولی و اضافه به تساوی 1-1 انجامید و در ضربات پنالتی سوشا مکانی سنگربان پرسپولیس با مهار 2 ضربه پنالتی راه آهنی ها و به ثمر رساندن 1 پنالتی برای سرخپوشان مرد اول و ستاره تیمش شد. پرسپولیس در 1/4 نهایی باید با گلگهر سیرجان مسابقه بدهد که دیروز نفت مسجد سلیمان را حذف کرد. دیروز همچنین سنت ساری دیگر تیم دست اولی با 2 گل تیم لیگ برتری پیکان را از گردونه جام حذفی کنار زد. تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان هم با حذف تیم‌های سایپای البرز و استقلال خوزستان به 1/4 پایانی راه یافتند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، فدراسیون‌های فوتبال دو کشور ایران و ایتالیا تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه روز یکشنبه در نشست علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران با کارلو تاوکیو همتای ایتالیایش در تهران به امضا رسید. کفاشیان بعد از این نشست در جمع خبرنگاران از استفاده از تجارب فوتبال ایتالیا در رده‌های سنی پایه برای فوتبال ایران خبر داد.
کارهای اساسی و پایه‌مون این بحث گره زدن تجربه تیم‌های پایه ایتالیا با تجربه تیم‌های پایه ایران هستش.
در آخرین روز پیکارهای تکواندوی جایزه بزرگ منچستر در انگلیس شب گذشته محمد باقری معتمد و بهنام اسفقی دو ملی پوش تکواندوی ایران در وزن منهای 68 کیلو هر کدام با یک پیروزی و یک شکست از دور این بازی‌ها حذف شدند. پیش از این فرزان آشورزاده در منهای 58 و مهدی خدابخشی در منهای 80 کیلوگرم دو نشان طلا برای کاروان تکواندوی ایران کسب کرده بودند. مسعود حجی زواره در منهای 80 و سجاد مردانی در به اضافه 80 کیلوگرم نیز نشان برنز مسابقات منچستر را برگردن آویختند. و در مهمترین بازی هفته نهم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر یونایتد در دقیقه 90 از شکست مقابل چلسی نجات یافت. در این نبرد حساس که در خانه منچستر در ورزشگاه اولد ترافورد انجام شد، شیاطین سرخ تا دقیقه 90 با یک گل از آبی‌های لندنی عقب بودند، اما در واپسین ثانیه‌های بازی رابین فان پرسی گل تساوی تیمش را به ثمر رساند تا این نبرد مهم برنده‌ای نداشته باشد. در جدول چلسی با 23 امتیاز پرچم‌دار است و منچستر یونایتد با 13 امتیاز در رده 8 ایستاده. فریدورز غریب، رادیو فردا.
راس ساعت 7:30 صبح به وقت تهران میرسیم به بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. سرآغاز این برنامه رو هم شروع می‌کنیم با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. دیلما روسف برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیس جمهوری برزیل انتخاب شد. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به عنوان نامزد احتمالی ریاست این مجلس خبر داد. طی دو روز گذشته نیروهای دولتی عراق به همراه پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه بخش‌هایی از مناطق شمال و مرکز را از نیروهای داعش بازپس گرفتند. بنابر نتیجه اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی در اوکراین، 3 حزب طرفدار غرب اکثریت پارلمان را در دست خواهند گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید عامل یا عاملان اسید پاشی به اشد مجازات خواهند رسید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید عامل یا عاملان اسید پاشی هنوز شناسایی یا دستگیر نشدند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در اردن با پادشاه و نخست وزیر این کشور دیدار و درباره راه‌های مقابله با داعش گفتگو کرد. به گفته فرماندار زاهدان بیش از 50 دانش آموز در این شهر بر اثر تنفذ گاز ناشی از مواد شیمیایی مسموم شدند. با گذشت 3 روز از درگیری‌های ارتش لبنان با شبه نظامیان اسلامگرا در شهر ترابلس، شمار تلفات به 20 کشته رسید. سنزو میبا کاپیتان تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی به ضرب گلوله کشته شد. اشرف غنی احمدزئی رئیس جمهوری افغانستان که در اولین سفر خارجیش به عربستان سعودی رفته با مقام‌های آن کشور دیدار کرد. بریتانیا آخرین پایگاه نظامی خود در افغانستان را به نیروهای افغان واگذار کرد. انتخابات پارلمانی تونس دیروز با شرکت احزاب اسلامگرا و سکولار در این کشور برگزار شد. مهدیه گلرو فعال حقوق زنان 3 روز پس از تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی در مقابل مجلس روز یکشنبه در منزلش بازداشت شد. در پی کشته شدن یک معلم دیگر به ضرب گلوله در استان سیستان و بلوچستان، شماری از معلمان دیروز در مقابل استانداری در زاهدان تجمع کردند. و سرانجامی که بیش از 150 سینماگر ایرانی با امضای نامه‌ای خواستار حمایت و دفاع وزیر ارشاد از اعتبار پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی شدند.
سپاسگزارم از حسن جعفری. و اما این برنامه ویژه برنامه زنده رادیو فردا صبحانه با خبر است و من مرتاد قاسمفر هستم. از شما دعوت میکنم که همین الان به ما اسمس بزنید یا تلفن بزنید، نظرتون رو درباره اسید پاشی های اخیر در ایران با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. در این برنامه و یا در طول برنامه های رادیویی این پیام ها پخش خواهد شد. میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید به 2042-06-03-03 87-41-50. ماجرای افشای نام بورسیه شدگان غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه واکنش دو تن از رؤسای قوای سه‌گانه ایران یعنی برادران لاریجانی رو در پی داشت. تا جایی که علی لاریجانی به طور تلویحی از آنچه که کمرنگ شدن نقش مجلس در پیگیری این فساد علمی خواند انتقاد کرد. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
نباید گفته شود که مجلس شورای اسلامی با پیگیری موضوع بورسیه های غیرقانونی مخالف بوده است. این را علی لاریجانی رئیس مجلس ایران می گوید. علی لاریجانی روز یک شنبه در نشست علنی مجلس با انتقاد از کسانی که به گفته او نقش مجلس در پیگیری موضوع بورسیه های غیرقانونی را کمرنگ می کنند از اقدام وزارت علوم برای ارائه گزارش تخلفات بورسیه ها تشکر کرد، اما در این حال گفت که تعجب آور است در موضوعی که هم دولت و هم مجلس پیگیر آن هستند به ناروا می گویند که مجلس با پیگیری این موضوع مخالف است. به گفته آقای لاریجانی دیوان محاسبات که نهادی زیر مجموعه مجلس است پیگیر این تخلف بوده و بحث استیضاح وزیر علوم سابق به مسئله بورسیه ها ربطی نداشته است. او گفته که مسائل دیگری در زمینه رفتار سیاسی و فرهنگی وزیر پیشین علوم و انتصابات او دلیل استیضاح آقای رضا فرجی دانا بود. موضوع افشای بورسیه های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد از جمله دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا در نشست 29 مرداد مجلس شورای اسلامی عنوان شد. اما سعید پیوندی کارشناس آموزش مقیم فرانسه میگوید که مهمترین پیامد بورس های غیرقانونی میتوانست ضربه به بنیان علمی در مراکز آموزشی ایران باشد.
برای اینکه نه تحقیق و تحصیل را بلد بودن و نه حتی خیلی هاشون میخواستن تحصیل هم انجام بدن، برای اینکه 500 نفر تقریبا شاغل هستند. یعنی این در تناقض کامل با اولین اصل بورسیه بودن هست که باید فردی بتونه تمام وقت در اختیار دانشگاه و تحقیق باشه برای تولید علمی. همه اینا نشون میده که در پس اون اسلامی کردن برخورد با استادان سکولار یا دانشجویان مخالف که در چه فساد بزرگی انجام شد، اساسا هیچ انگیزه علمی پشت سر این حرکت نبوده و بیشترین انگیزه که بوده این بوده که به یه عده یک امکاناتی داده بشه بدون اینکه صلاحیت داشته باشن. و وزیر علوم هم گفته که افرادی که وفاداری خودشون رو در برهه‌های حساس انقلاب نشان دادن باید در اولویت باشن برای برخورداری از این امتیازات. یعنی چنین کاری از طرف وزارت علوم امتیازی بوده که به یه عده داده شده، در حالی که کار وزارت علوم و نقشی که این بورسیه ها داشتن به هیچ وجه این نبوده. بود دیگر اساسی این پرونده مهم در تاریخ آموزش عالی ایران افت کیفی دانشگاه ایران هست و جذب کسانی که صلاحیت نداشتن و اینها بعد قرار هیئت‌های علمی آینده را تشکیل دادن و تنها معیاری که ظاهرا برای وزارتخونه مطرح بوده از یه طرف وفاداری اونها به انقلاب بوده و از طرف دیگر وابستگی‌های فامیلی و خانوادگی داشتن.
برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران پیش از این خبر داده بودند که نام تعدادی از نمایندگان مجلس و فرزندان آنان از جمله نام فرزند رئیس کمیسیون آموزش مجلس نهم در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی بوده است. سایت فرارو نیز پیشتر خبر داده بود که سارا دانشجو، دختر کامران دانشجو وزیر پیشین علوم در دولت محمود احمدی نژاد، در روزهای پایانی وزارت آقای دانشجو از دانشگاه تربیت مدرس بورسیه دکترا دریافت کرده است. اما امروز رئیس مجلس ایران میگوید که دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی پیشتر تذکرات جدی به وزارت علوم داده بود که برخی از این بورسیه ها تخلف از قانون است و باید اصلاح شود. وزارت علوم ایران روز جمعه 2 آبان از لغو بیش از 860 بورسیه خبر داد که بنابر اطلاعیه این وزارتخانه شرایطی چون معدل و سن را برای بورسیه شدن نداشتند یا در زمان پذیرش علمی اطلاعات نادرست ارائه کردند. بنابر گزارش وزارت علوم ایران پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از ایران در دو دولت محمود احمدی نژاد برخلاف قانون به جای برگزاری آزمون سراسری از طریق فراخوان انجام شده و این دستورالعمل در سال 85 به تصویب وزیر وقت علوم ایران رسیده است.
می‌رسیم به بخش خبرهای حوزه هنر و فرهنگ. مثل هر شب با فرج سرکویی همراه هستیم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما قاسم پر، صبح بخیر میگم، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، قبل از هر چیز خبری داشتیم در حوزه سینما که بیش از 150 سینماگر گویا نامه نوشتن به وزیر ارشاد و خواستن که او از پروانه های نمایش فیلم به طور قاطعانه دفاع بکنه. اگر ممکنه جزئیات این خبر رو بفرمایید.
بله، همونطور که شما گفتین این 150 سینماگر که خیلی در بین اونا نام های بسیار مشهوری هم هستش، نامه نوشتن به وزیر ارشاد، دیروز منتشر شد این نامه. از او خواستن که وقتی وزارت ارشاد پروانه نمایش برای یک فیلم صادر میکنه، قاطعانه پای به قول این نامه پای امضای خودشون بیستند و دفاع بکنند، و در این حال هم خواستن که این پروانه، صدور پروانه نمایش فیلم به دست وزارت ارشاد بشه و جای دیگری منتقل نشه. اینا گفتن که اگر قرار است که وزارت ارشاد دفاع نکنه از پروانه هایی که صادر میکنه، بی قانونی، هرج و مرج، برهم زدن آرامش سینما و بی اعتباری پروانه نمایش ها به وجود میاد. این نکته است که اونا گفتن. اما چرا این نامه نوشته شده؟ برمیگرده به یک خبر روز و در این حال یک پس‌زمینه بسیار جدی. خبر روز این بود که آقای احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، اعلام کرد که این کمیسیون یک نامه نوشته به وزیر ارشاد و گفته که 8 فیلم سینمایی که مجوز دارن و قرار است به نمایش در بیان، نباید به نمایش در بیان و اجازه نمایش برای این فیلم ها نباید صادر بشه. فیلم های مثل خانه پدری ساخته کیانوش عیاری، آشغال های دوست داشتنی، قصه ها، فیلمی که رخشان برای اعتماد ساخت و در جشنواره ونیز جایزه گرفت، فیلم عصبانی نیستم و فیلم های دیگر که 8 فیلم هستند. بعد وزیر ارشاد در پاسخ به این هنوز پاسخ مشخصی به این نامه نداده، اما وقتی که مجلس یک همچون تقاضایی داره، به این معناست که پروانه های نمایشی که وزارت ارشاد صادر میکنه بی معناست. پس زمینه اصلی هم اما در جای دیگری نهفته است و اون این هستش که در واقع بین اکثریت مجلس و سیاست وزارت ارشاد تضاد هست و یک بار دیگه اون جنگ ها و رقابت های جنایی به میان آمده و فرهنگ وسیله ای شده برای یا ابزار تصفیه حساب جنایی شده. ما میدونیم که وقتی یک فیلم ساخته میشه، سرمایه‌گذاری بسیار روی اون میشه و اگه قرار است که یک بار فیلم سانسور بشه، یک بار برایش مجوز صادر بشه، بعد فیلم به رغم مجوز به نمایش در نیاد، دیگه امنیت سرمایه‌گذاری در سینما از بین خواهد رفت.
اما در حوزه تئاتر خبری داشتیم درباره توقیف یک نمایشنامه. نمایشنامه با عنوان تهران هومه، کار سمیرا رحیمی، گویا جلوی نمایشش گرفته شده.
بله، این متأسفانه یک بدعت تازه است. ما میدونیم که خیلی از نمایش‌ها مجوز میگیرن، به صحنه میرن، بعد از چند روز یک نهادی مثلا قوه قضاییه، سپاه، پاسداران، بسیج و غیره اونها رو توقیف میکنه به دلیل اینکه مثلا حجاب رعایت نشده یا صحنه‌هایی وجود داره که اونها نمیپسندن در این تئاتر. اما حالا این به اصطلاح بهانه‌ای که آوردن یک بهانه تازه هستش. این نمایش تهران هومه در دانشگاه الزهرا به صحنه رفته بود، همونطور که شما گفتین سمیرا رحیمی کارگردانی میکنه و در دو روز هم که به نمایش داده شده بود با استقبال روبرو شده بود. حالا مقامات دانشگاه این نمایش رو توقیف کردن به این دلیل که گروهی از تماشاگرانی که آمدند این نمایش رو ببینن بد حجاب بودن و در این حال هم چند نفر مرد به تماشای نمایش آمدند در دانشگاه الزهرا و به این دو دلیل نمایش توقیف شد.
در حوزه نمایشگاه چه خبر؟
نمایشی برپاست از کیانا عبدالله خانی با عنوان پرنده ها در گالری عقیلی، 16 تابلو نقاشی هست با نقاشی رنگ و روغن که در این حال ایشون کوشیدن که به اصطلاح گرافیک رو پیاده بکنن در روی نقاشی و کوچ پرنده ها، رقص و پرواز و آزادی پرواز رو تصویر بکنن. این نمایشگاه تا 12 آبان ماه ادامه دارد.
خب، اینم خبر نمایشگاهی بود به انتخاب فرج سرکوهی و سایر خبرهای حوزه فرهنگ و هنر. بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، همینطور که در بخش اول هم دیدیم، اغلب روزنامه‌های صبح تهران تیتر یکشون رو اختصاص دادن به مسئله اسیدپاشی. در مقالات و گزارش‌ها این روزنامه‌ها چه مطالبی مطرح شده در همین باره؟
از جمله روزنامه‌هایی که امروز گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره ماجرای اسیدپاشی‌ها در اصفهان منتشر کردن، یکی روزنامه شرق هست که خبر داده از هشدار رئیس جمهور به اسیدپاشان و نوشته که آقای حسن روحانی روز گذشته بعد از جلسه هیئت دولت تأکید کرده که دولت ایشون در برابر این جنایت کوتاه نخواهد آمد، حتی اگر به شکل فردی یا سازمان یافته یا گروهی، به هر شکلی ایشون گفته که این اسید پاشی ها انجام شده دولت تا انتها پیش خواهد رفت و در گزارشی معرفی خواهد کرد عاملان این اسید پاشی ها رو به مردم. اما روزنامه شرق اشاره کرده که رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی هم روز گذشته انتقاد کرده از ارتباط دادن امر به معروف با بحث اسید پاشی در اصفهان و گفته که این یک موضوع خیلی عجیبی هست. در این حال به نوشته روزنامه شرق آقای صادق لاریجانی گفته ما به این طرح امر به معروف حمایت از عاملان به معروف و ناهیان از منکر که در مجلس شورای اسلامی مطرح است انتقاد داریم و بسیاری از مواد اون با قانون اساسی مغایر هست. آقای علی لاریجانی هم به نوشته روزنامه شرق گفته که سیاسی کردن اقدام زننده اسید پاشی نامردی سیاسی هست. اما روزنامه کیهان خبر داده از تشکیل ستاد ویژه پیگیری حادثه اسید پاشی در دادستانی اصفهان و خبر داده که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای هم با حکم ویژه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه راهی اصفهان شده و البته در اونجا گفته که این موضوع سازماندهی شده نیست. در این حال این روزنامه از قول رئیس پلیس پایتخت از دستگیری یک نفر خبر داده که به نوشته روزنامه کیهان این شخص در تماس‌های تلفنی با آموزشگاه‌های دخترانه در غرب تهران اونها رو تهدید کرده بود که مورد اسید پاشی قرار خواهد داد و البته روزنامه فرهیختگان خبرنگارش راهی اصفهان شده گزارش مفصلی منتشر کرده این روزنامه درباره مثلث اسیدی در اصفهان و نوشته که خیابان بزرگمهر، خیابان قندی، خیابان 22 بهمن و خیابان کاوه در اصفهان منطقه‌ای بوده که این اسید پاشی‌ها در اون رخ داده و البته روزنامه فرهیختگان اشاره کرده که روز شنبه هم برای چندمین بار مردم اصفهان دست به تجمع اعتراض‌آمیز نسبت به اسیدپاشی‌های سریالی علیه زنان.
در این حال روزنامه اعتماد هم خبری داره از طرح تصویب دو ماده از طرح حمایت از آمرین. محتوای این دو ماده چی هست شهرام؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته روز گذشته دو ماده 9 و 10 طرح حمایت از عامران به معروف و ناهیان از منکر از سوی اکثریت اصولگرای مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده. یکی از این مواد به نوشته روزنامه اعتماد این هست که مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت‌ها، نقد علنی و غیر علنی در مورد عملکرد دولت برخوردار خواهند بود. و ماده دیگر که ماده جنجالی این طرح است اینه که اشخاص حقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند یا مقاومت کنند، چه مردم عادی باشند چه مقام‌های سازمان‌ها و حتی دولت باشند، حق ندارند در صورتی که مقام‌های دولتی بخوان جلوی امر به معروف و نهی از منکر رو بگیرند. به نوشته روزنامه اعتماد بر اساس ماده 10 این طرح اونها به مجازات خواهند رسید.
روزنامه ایران یک گزارشی داره با عنوان پیدا و پنهان مؤسسات مالی غیر مجاز. چه جور مؤسساتی رو به عنوان مؤسسات مالی غیر مجاز در این گزارش معرفی کرده؟
بله، در گزارش روزنامه ایران اشاره شده که بانک مرکزی تازه ترین فهرست مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این بانک رو معرفی کرده که در این فهرست تازه‌ای که منتشر شده 9 مؤسسه و 1 بانک از فهرست خارج شدند، یعنی دارای مجوز نیستند به نظر بانک مرکزی و از این پس فعالیتشون غیر مجاز هست. روزنامه ایران اشاره کرده که مؤسسه‌های مالی و اعتباری سامن الحجج، سامن الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مول الموحدین در این فهرست نیستن، یعنی مؤسسه غیر مجاز اعلام شدن و همچنین بانک آینده یا بانک تات سابق هم از فهرست مؤسسات مجاز بانک مرکزی خارج شده.
با شهرام رفیزاده مروری داشتیم بر روزنامه‌های صبح تهران و آنچه که در صفحات داخلی این روزنامه‌های صبح روز دوشنبه می‌گذشت. خب پیش از این که بریم و برنامه موسیقی وردیا افشین رو بشنویم، تعدادی از اسمس ها و پیام های شما رو همکارانم به من دادن که خواهم خوند. یکی از شنوندگان نوشته که آمریکا هم محکوم کرد، ما هم محکوم کردیم، شما هم محکوم کنید، زیاد تغییری در رویه امنیت کشور نخواهد داد با محکوم کردن. شنونده دیگری گفته بله، مثل همان قاتلان ندا و سهراب و ستار و غیره روباه پیش شما شرمنده است از بس که دروغ میگویید. و شنوندی دیگری گفته جناب روحانی اسید پاشها دور و برت میچرخند، خودت را بی خبر نشان نده. و شنوندی دیگری هم گفته که آقای رئیس جمهور مواظب باش، بلایی که سر خاتمی آمد یعنی قتل‌های زنجیری دارد بر سر شما میآید. شما خوب میدانید کار چه کسی است. لطف کنید اگر حتی استعفا هم دادید اشکالی ندارد و با این نیروهای خودسر برخورد قاطعانه کنید و آنها را افشا کنید. و روزنامه ببخشید شنوندی دیگری گفته که روزنامه نگاران و عکاسان و وکلا به اشد مجازات میرسند و نه اسید پاشان. خب برنامه بردیا افشین رو پیش رو داریم، برنامه ای که هر روز همین ساعت به موسیقی میپردازه.
سلام، امروز دوشنبه است. طبق معمول هر هفته نگاه میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت‌ها یا اتفاق‌ها و رویدادهای مهمی که مقارن با این روزها در سالهای دور و نزدیک رخ دادند. امروز رو با یاد لو رید آغاز میکنم، هنرمندی جریانساز و تأثیرگذار که امروز اولین سال مرگشه. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. لورید یک خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای آمریکایی بود و به هنگام مرگ 72 ساله. این مرد اهل نیویورک فعالیتش رو به عنوان مرد اصلی گروه ولوت آندرگراند در دهه 60 میلادی آغاز کرد. گروهی که شاید در زمان فعالیتش نتونست به موفقیت‌های تجاری برسه، اما امروز خیلی‌ها اون رو از جمله تأثیرگذارترین گروه‌های موسیقی در طول تاریخ به حساب میارن. لورید از ابتدای دهه 70 به فعالیت‌های انفرادیش متمرکز شد و در همه این دوران فعالیتش چهره‌ای بود الهام بخش برای هنرمندان نسل‌های مختلف. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. Me forget myself. I thought I was someone else, someone good. All left alone. Weekenders on our own. Such fun. Just a. اما از چهره‌های زنده هم یاد کنم. امروز سایمون لوبون سال روز تولدشه. خواننده و ترانه‌سرای گروه معروف دوران دوران امروز 56 ساله میشه. و توضیح بدم دوران دوران از جمله گروه‌های برجسته موسیقی سبکای نیو ویو و سینت پاپ، از جمله چهره‌های پرطرفدار موسیقی در دهه 80 میلادی. گروهی که 36 سال پیش در شهر برمینگام در انگلیس شکل گرفت و همچنان هم فعاله و البته در طی این سالها تغییراتی در ترکیب گروه به وجود اومده، اما سایمون لوبون در کنار نیک رودس نوازنده کیبورد و بنیانگذار گروه از زمان انتشار اولین آلبوم تا به حال در ترکیب گروه دوران دوران حضور داشته. حتما همونجوری که متوجه شدید لابلای حرفام تا به اینجا فقط به یک آهنگ گوش میدادیم، اما به دو اجرای متفاوت این آهنگ، دو اجرا از دو چهره مختلف که من سعی کردم یک جوری این دو رو با هم وصل کنم. و این آهنگی است به اسم Perfect Day یا روز خوش، آهنگی ساخته ی لو رید که درست در همین روزها اما 42 سال پیش منتشر شده بود. در ابتدای این برنامه به اجرای اولیش گوش میدادیم از لو رید، به یاد او که سال گذشته از دنیا رفت و از وقتی که از گروه دوران دوران حرف میزدم به اجرای این گروه از این آهنگ گوش میدادیم. گروه دوران دوران آهنگ پرفکت دی لو رید رو 19 سال پیش یعنی سال 1995 بازسازی کرده بود. البته این آهنگ رو در طی این 14 دهه تعداد بسیاری از چهره‌های برجسته موسیقی، کسانی چون دیوید بوی، تام جونز و التون جان بازسازی کردند. Left me here so I could sit and cry. Well, golly gee, what have you done to me? Oh, well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September, how you held me tight each and every night? Well, whoops-a-daisy, how you drove me crazy, but I guess it doesn't matter anymore. و 55 سال پیش در همین روزها سال 1959 میلادی بادی هالی برای بار آخر در یک استودیوی موسیقی حاضر شد و آهنگی رو ضبط کرد. بادی هالی بعد از این حضورش در استودیو تور اجراهای سراسری رو در آمریکای شمالی آغاز کرد و در میانه های زمستان همون سال، سال 59 بود که در یک حادثه هوایی درگذشت. مرگ او رو خیلی از منتقدین هنری دردناکترین حادثه تاریخ موسیقی مردم پسند به حساب میارن، چرا که بادی هالی به انگام مرگ تنها 22 ساله بود. او در مدت بسیار کوتاه فعالیتش آثار برجسته پرشماری را ساخت، آثاری جاودان، جوری که خیلی ها این هنرمند آمریکایی رو به جرأت تأثیرگذارترین چهره موسیقی راک اند رول به حساب میارن. خواننده و آهنگسازی پرنبوغ و مستعد، هنرمندی که الهام بخش بزرگانی چون گروه بیتلز، رولینگ ستونز و باب دیلن بوده. این آهنگ که تا ثانیه های دیگه به ادامش گوش میدیم آخرین چیزی بود که بادی هالی ضبط کرده، آهنگی به اسم دیگه مهم نیست. There's no use in me a crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. در آخر باید بگم امروز روزی تاریخی برای موسیقی، روزی بسیار مهم. درست 48 سال پیش در این روز بود که برای بار اول در طول تاریخ در آمریکا آلبومی تبدیل به پرفروشترین هفته شد که متعلق بود به گروهی زنانه، آلبوم ای گو گو از گروه سوپریمز، گروهی که همه اعضای تشکیل دهندش هنرمندانی بانو و هنرمندانی سیاه پوست بودند. گروه سوپریمز گروهی بود که در انتهای دهه 50 میلادی شکل گرفت و دو دهه فعال بود. البته در این دو دهه ترکیبش بارها بارها تغییر کرد، اما در سراسر دوران فعالیتش از جمله چهره‌های مطرح و تأثیرگذار در موسیقی مردم پسند به خصوص موسیقی سبکای سول و آر‌ان‌بی بود. در ترکیب گروه سوپریمز خواننده‌های مطرحی چون دایانا روس و ماری ویلسون وجود داشتند. ما با هم به یک آهنگ از گروه سوپریمز در آخرین برنامه گوش میدیم، از آلبومی تاریخ ساز، اولین آلبومی از گروهی کاملا زنانه که تونست در آمریکا تبدیل بشه به پرفروشترین هفته. ما به آهنگ در عشق هیچ عجله‌ای نیست گوش میدیم از گروه سوپریمز. She said, love don't come easy.
آنچه که میشنیدید و خواهید شنید در ادامه برنامه موسیقی بود که همکارم بردیا افشین تهیه و اجرا میکنه با من مهرداد قاسمفر در این برنامه صبحانه با خبر روز دوشنبه همراه بودید. آرزوی روزی آرام و سرشار از لبخند رو برای همه شما دارم.